که بعد کم کم دیدن نه هیچ جالبه همین خونه ای که حالا شاید از نظر آیتم‌های معماری سنتی هم خیلی تاپ نباشه ولی خب یه به هر حال ارزش‌های معماری خودش هنوز داره، یه خونه 80 90 ساله تبدیل شده به اینجایی که مردم میان در دل بافت قدیمی حالا این کارو انجام میدن و این باعث شد که بقیه الگو بگیرن تو خود این محل. دو سه تا جای دیگه بقیه محلات قدیم گفتن آقا این خونه که تونسته تبدیل بشه به این موضوع، پس ما خونه‌های خیلی بهتری داریم، بیاریم اینا رو احیا کنیم. و یک جنبشی در حقیقت راه افتاد.
بله.
ولی یه اتفاقی حالا دلم می‌خواست که اینجا بگم اگر شما وقت داشته باشید.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
یه چیزی بومگردی‌ها رو در سالهای اخیر به نظر من جهتش رو عوض کرد و اون همین بود که بومگردی ها در اون شکل اولیه‌شون اصلا برای انتقال فرهنگ و تجربه بود.
بله.
که خب البته تو بُعد اقتصادیش هم نمیشه یعنی با این اشل ادامه ده، یعنی خیلی جا میرفتن بومگردی ها دوستان میرفتن مثلا یه کمکی میکردن به اون خونه در مثلا مرمتش، در یه کار داوطلبانه این چنینی که الان هم باب هست. ولی از وقتی که دیگه این واحدها تبدیل شدن به واحدهای کاملا اقتصادی، یه مقداری اون توجه به جنبه بومی و سنتی دوستان فراموش شد.
بله.
یعنی به چه شکل؟ یعنی خیلی حالا بخوام ساده بگم، یعنی اولین خونه‌ای که اومدن مثلا با یه سری استاندارد، خب یه رنگ لاجوردی بزنیم، یه چند تا کوزه و سفال هم اگر در دیوار آویزون بشه مثلا این شکل سنتیشو بیشتر حفظ میکنه. خب حالا یه دونه مثلا اتاقمونم تخت داشته باشه، چند تا اتاقمونم مثلا دوشک برای کف، خب اینشو بومگردی بگیم، حالا دیگه بدون توجه به استانداردها و اینا.
بله.
و این یه ذره اون مفهوم و ذات بومگردی رو برد زیر سوال در خیلی از جاها. من این رو دیدم در خیلی از استادا. خب
درست.
که این به نظر من یکی از آفات هاست، یعنی خود طرف میاد همدان میره همون چیزی میبینه که توی یزد مثلا میره میبینه، مثال دارم میگم، که این نیازمند به نظر من یه بازنگری نظارت سیستم گردشگری ما هم باید نظارتش رو نظارت خیلی قوی تری داشته باشه از جهت حفظ اون ذات اون اتفاقه. و به نظر من این یه مقداری بومگردیه رو تحت شعاع قرار داده. یه آیتم دیگر هم هست، نباید این مفهوم و این بوم کار خب
بله
تحت شعاع قرار بده و فدا کنه آیتمای اساسی مثل بهداشت، امنیت، نمیدونم حریم شخصی مسافر و این چیزای از این قبیل. خب بعضی جاها من دیدم که این آیتما فدای هم میشه، اینم باید دقت داشته باشیم. در کل یه جمله اگه بخوام یادگاری به شما بگم آقای مومنی، گردشگری صنعت دارم بهش نگاه میکنم ولی گردشگری هنره.
خب
گوشه گوشش و هنرمندانه، ریز، لطیف، با احساس، با دقت، با پیگیری، با عمق انجام بشه که الان متاسفانه خیلی کمتر میبینیم این موضوع رو. اگه این هنرمندی رو از گردشگری بگیریم تبدیل میشه به یه صنعت سفت و خشکی که خیلی قابل تحمل نیست برای هم.
بله همینطوره و فکر میکنم که با این توصیفاتی که شما کردید صرفا بومگردی رو ما در صرف بنا نباید ببینیم، احتمالا بنا به تعریف ها بجز بنا شامل سنت ها و آیین ها و قضا و مسائلی از این دست هم میشه، یعنی مجموعه اینها رو ما باید بومگردی تلقی بکنیم. درسته؟
دقیقا همینه که شما میگی. من یه مثال اجازه دارم بزنم،
خواهش میکنم بفهم،
یه مثال کوچیک بزنم حتما بهش برخوردیم. شما تو رستوران که بری، ما برای سرویس روی میز رستوران استاندارد داریم.
بله.
که از کدوم سمت سرو بشه، قاشقا به چه صورت چیده بشه.
بله.
و به هر حال استانداردهای از این قبیل که حالا اینجا جاش نیست خواهیم باز کنیم. شما حتما تجربه سفرهخونه سنتی دارید دیگه.
بله.
یعنی جایی که میز نباشه سفره پهن کنه.
بله.
و همین تجربه حالا تو بومگه، شما هیچ گونه استانداردی رو برای سفرهخونه سنتی نمیبینی. یعنی عمدتا دیدی که کسی که اونجا کار خدمات انجام میده تمام این اتفاقات رو توی یه سینی میاره میذاره اون کنار، میگه خوش اومدی.
آره.
یعنی تو خیلی جاها حالا ممکنه الان چند نفر شنونده بگن نه آقا ما سفرهخونه داریم اینجوری نیست، ولی این عمدش اینه. نمیدونم
عمدتا بله همیشه دیدی. بله.
ما نتونستیم، یعنی ما اون مفهوم بومی قدیمی سنتی که بشینیم سفره یک مفهوم مقدسیه برای ایرانی‌ها، محلی برای گرد آمدن بوده و کم کم داره فراموش میشه. ما این رو داریم خب، ولی توجه به این موضوع فراموش کرده که خب این یه آدابی هم باید در کنارش برای پذیرایی داشته باشه. وقتی که از حالت یعنی شما تو هیچ خونه ایرانی نمیری که مثلا بشینی بعد سفره رو مثلا بیارن پرت کنن بگن پهنش کن. حالا ما نتونستیم برای این استاندارد بنویسیم، نتونستیم برای این آموزش بدیم.
بله.
میدونی چرا انقدر اون مبحث اقتصادیش برامون بولد بوده؟ من کمتر سفره خونه رفتم که حالا این مثال زدم که بگم این تو بومگردی هم همینه، یعنی اون مفهوم بومی خودمون رو باید براش استاندارد بنویسیم. این فقط مال ما ایرانی هست، هیچ جای دیگه اینجوری خدمات سرویس ارائه نمیدن که شما بخوای بری کپی برداری کنی. پس ما باید بسازیم یه مقداری به این موضوعات به نظر من هم توجهی شده.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون آقای افتخاریان. نکات خوبی مطرح شد که امیدوارم که این مطرح شدن ها چه در رسانه رادیو برنامه هفته اقلیم و چه جاهای دیگه در واقع بتونه توجه بده، بیشتر در موردشون کار بکنیم. حالا صرف مطرح شدن نباشه، صرفا و بیایم یه چیزی رو مطرح بکنیم، امیدوارم در واقع یک امکانی باشه برای همفکری و تعامل، برای اینکه بتونیم سطح خانه‌های بومگردی رو هم ارتقا بدیم. از حضور شما سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم، ممنونم از رادیو خوب شما که همیشه به مبحث گردشگری اهمیت میده، و بازم تشکر میکنم از شما و سرکار خانم مجری عزیزمون، ان شاءالله که سلامت و برقرار باشه.
سپاسگزارم آقای افتخاریان، خدا نگهدار.
من شما خدا نگهدار.
درود بر شما، متشکریم، خدا نگهدار.
خب حالا که آقای افتخاریان صحبتشون تموم شد، من یه نکته که به نظرم رسید و ما چون رادیو فرهنگ هم هستیم، به خصوص متخصصان در حوزه‌های اصطلاحات خاص خودشون رو دارن. خانم خاجی نصیر
بله.
که
ما سعی می‌کنیم که معادل فارسی
آره فارسیشون رو تا اونجا که، ولی بعضی وقتا انقدر تعدادش زیاد میشه من جا میمونم. حالا اینجا خواستم بگم که سرو کردن رو میتونیم به عنوانش در واقع برای پذیرایی کردن ازش استفاده بکنیم، یا مثلا برند تو صحبت‌ها خیلی ازش استفاده میشه، میشه به عنوان از اون به عنوان نشان استفاده کرد. حتی من میگم که وقتی شما به رستوران هم میتونید،
البته واژه ویژند هم در واقع برای برند
ویژند هم هم
پیشنهاد شده. بله.
یا حتی مثلا رستوران چه اشکال داره مثلا بهش بگیم غذا خوری، مثلا حالا حتما باید بگیم رستوران.
بله.
میتونیم اینا رو واقعا فارسیش رو استفاده بکنیم. به هر حال ببخشید، تا اونجا که میتونیم توی گفتگو سعی میکنیم در لحظه فارسیش رو بگیم، اگر نگفتیم شما در ذهنتون تداعی کنید.
سپاس از توجه و دقت نظر شما، همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم باشید بر روی موج رادیو فرهنگ. در این لحظه از برنامه هفت اقلیم گفتگو میکنیم با جناب آقای امیر صحابی، کارشناس حوزه گردشگری. جناب آقای صحابی بزرگوار، عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
درود و مهر بر همگی شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. آقای دکتر صحابی عزیز، درباره جایگاه ایران در گردشگری غذا و بایدها و نبایدها و چالش‌های پیش رو و در واقع نقشه راه ترسیم مسیر گردشگری صحبت می‌کنیم. در حوزه گردشگری خوراک مقوله است نو که باید به اون توجه ویژه‌ای باشه. آقای مومنی، کارشناس برنامه، با شما گفتگو می‌کنن، ما هم استفاده می‌کنیم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم از شما. درباره گردشگری که صحبت می‌کنیم، همیشه این صحبت مطرحه که ما یکی از کشورهای بسیار غنی هستیم به خاطر پیشینه دور و درازمون، و گاهی تو اون رتبه بندی ها مثلا میگن که شاید مثلا جز 3-4 کشور اول حالا تقدم و تأخرش بماند، اما به هر حال این بحث مطرح میشه. حالا اگر که بخوایم درباره غذا هم این نگاه رو مطرح بکنیم، حالا بالفعلش رو کاری نداریم، اما میخوام نظر شما رو بدونم که بالقوه ما اگر که بخوایم در گردشگری غذایی در جهان یک رتبه بندی بکنیم و مقایسه بکنیم بین کشورهای مختلف، جایگاه ما چگونه است؟
خیلی ممنونم. موضوع گردشگری غذا به عنوان یکی از موضوعات جدیدی که در 20-30 سالی اخیر مطرح شده
بله.
که مقصد گردشگری جدید مردم دنیاست. الان شما ایران با توجه به اقلیم متفاوتی که داره و فرهنگ‌های متفاوتی که داره، بسیاری از گردشگرهایی که وارد ایران شدن با این تفاوت‌ها همراه بوده. مثلا وقتی که به جنوب ایران سفر می‌کنن که با غذاهای دریایی، به مرکز ایران از سبزی‌های خشک استفاده میشه به دلیل اقلیمی که داره، به شمال میرن که خب شهر رشت به عنوان شهر خلاق خوراک که یونسکو سال 93 بود که شناختشون و بسیار در دنیا داره اهمیت بود. خیلی شاید جالب باشه برای شنوندگان عزیز این که شهر رشت فقط برای غذاهای زمستانه 60 غذای محلی داره.
باشه.
بالای 400 غذای محلی فقط گیلان داره، استان گیلان داره که 35 تا سطح ملی شده.
بله.
زمانی که گردشگرا وارد ایران میشن خیلی براشون جالب این تنوع غذایی که میبینن، به یزد و کاشان میرن غذاهای آبگوشتی میبینن، به قسمت‌های کوهستانی ایران میرن غذاهای گوشتی بیشتر میبینن به دلیل دامپروری هست. و الان تبلیغات خوبی شده با توجه به ثبت جهانی که در یونسکو اتفاق افتاده و داره یک به یک، حتی شاید برای شنوندگان با شما جالب باشه که گردشگری سردنوش و گرمنوش داره اضافه میشه، بعد گردشگری بر اساس نان و شیرینی اضافه میشه و در کنار فستیوال های مختلفی که در نیوزلند، در امریکا، در سوئیس و در ایتالیا هست، گردشگری خوراک ایران نقش خیلی جالبی رو داره. شاید باز هم اینجا جالب باشه که خود فرایند پخت غذا تبدیل شده به یک جاذبه، یعنی ما خود غذا رو داریم، ما فرایندش رو هم داریم. مثلا غذاهای سنتی که ما داریم، در این غذاهای سنتی شما میبینید که آقا یک گردشگر در کنار شما هست و با شما میاد و این غذا رو درست میکنه. من زمانی که این غذا رو درست کرد یک جاذبه خیلی جدیدی براش محسوب میشه.
بله.
این هم یک اتفاق جالبه، ما در فرایند غذا هم مشارکت میکنه گردشگر.
درسته. و واقعا معرفی غذای هر سرزمین چقدر میتونه در بحث صادرات هم تأثیر بذاره؟ و حالا در پی این صادرات میخوام از شما بپرسم که وقتی میگیم که گردشگری غذا، آیا مشخصا در واقع غذا صحبت میکنیم یا هر نوع خوراکی؟ چون صحبت از در واقع نوش سردها و نوش گرمها هم کردی.
در مورد همه فرایند ها هست. شما زمانی
مثلا, مثلا گز و سوهان و اینا هم در دست قضا جا میگیره تو این تعریف،
میتونه با اون چیزهایی که در کنار به قول معروف گرموش و سرموش ها هست، الان هست گز هست، خیلی از سوهان ها هست و اینها قرار میگیره. و جالبه که بسیاری از ایرانی هایی که در کشورهای مختلف، مثلا ما الان این فستیوال غذا در کانادا داریم.
بله.
و خیلی جالبه که باعث شده که مثل رستوران های چینی یا رستوران های دیگه، رستوران های ایرانی هم در امریکا، در کانادا و جاهای دیگه رشد بکنه. و این
بله.
جالبه که ما هم در کنار غذاهای مثلا ایتالیا، خب پیتزا و پاستا ایتالیاییه، الان غذاهای ایرانی داره اونجا گسترش پیدا میکنه. قطعا این بخش مهمیه و بستگی به این داره که چقدر نگاه صنعت به این مسئله بشه و صنعت خوراک کمک کرده به گردشگری خوراک در شناختی که در دنیا براش به وجود اومده.
درسته. بسیاری از محصولاتی که از یک سرزمین بیرون میره، اینها حتی در داخل سرزمین اینها حامل فرهنگ هم هستن، از جمله غذا. میخوام از شما بپرسم ببینم که آیا در امر صادرات مثلا همون گز و سوهان، اینها رو هم ما میتونیم باز همچنان حامل فرهنگ بدونیم؟ یعنی این غذاها چگونه میتونن در سطح بین الملل معرف ایران باشن؟ اگر صرفا صادرات بکنیم اون دیگه تبدیل به یک کالا شده که میره اونجا صرفا خورده میشه، یا اینکه نه حتما گردشگری غذایی منوط به اینه که گردشگر بیاد به ایران و در فرایندش و در محیطشون رو استفاده بکنه؟
ببین ما یه مسئله مهمی داریم، حالا این ضعف ما محسوب میشه. ما معمولا در کشورهای مختلف در فستیوال‌های جهانی کمتر شرکت میکنیم.
بله.
ما زمانی که نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری و موضوعات دیگه هست، چون ما کمتر داریم شرکت میکنیم خب کمتر شناخته میشه. ولی به دلیل یگانه بودن این نوع محصولات در ایران که حالا گز و سوهان اینها و رقبای کمتری در حوزه کشورهای دیگه داره، قطعا
بله.
زمانی که به کشورهای دیگه میره دیده میشه و تفاوتش احساس میشه، چیز عمومی تر نیست، خاص
بله.
فرهنگ خود ماست و قطعا میتونه کمک کنه و مراودات ما با کشورهای مختلف خیلی کمک خواهد کرد. ما تو چند سال اخیر کمتر شرکت کردیم و غافل شدیم، چون نقدی که وجود داره به صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت کمتر نگاه شده و ما باید نگاهمون رو اصلاح بکنیم و در موضوعات بین‌المللی هم حتما شرکت کنیم.
درسته. الان که جهان به این سمت رفته که مثلا خود صنعت غذا هم حتی در جوامع بومی هم یه مقدار انگار که حالا میخوام نگم مینیمال اما جمع جور و مختصر شده، یعنی مثلا میریم در فروشگاه ها میبینیم که بسته های غذاهای مثلا نیمه پخته و نیمه آماده وجود داره، اینا هم میتونن حامل فرهنگ باشن یا اینا رو دیگه ما باید به عنوان یک کالا ببینیم؟ مثلا بسیاری از غذاهای محلی ایران میتونه در این قالب، یعنی ما باید مثلا با یک در انعطافی به این حوزه نگاه بکنیم، یا اینکه نه بگیم که قرمه سبزی یک فرایندی داره که باید حتما اون فرایند طی بشه، وگرنه اون چیزی که در فروشگاه اومده دیگه اون تبدیل به یک کالا شده.
ببین اگه در مورد موضوع گردشگری نگاه میکنی، گردشگری بیشتر حضور در اون مقصد گردشگری،
بله،
یعنی شما زمانی که مردم در بخش هویت محسوب میشه که اینو مال خودشون میدونن، زمانی که شما میرید نوع خاصی از غذا رو مثلا در گیلان یا در شهر زرشت میل میکنی، اون یک هویته. پس قطعا اون نوع سبزی که داره، نوع پختش، نوع معرفی این که من دارم این کار رو میکنم،
بله،
این با گردشگری برمیگرده که این هویته. شما وقتی که مثال دارم میگم، تشریف میبرید میگی من میخوام این غذا رو درست کنم، در هاون گردو رو میکوبن یا اون گوش رو میکوبن، اون تفاوت در اون نوع هویت اون مسئله است. حالا اون تقریبا اقتصادی شده یه اون مسئله است، اون قرمه سبزی. ولی زمانی که میریم اونجا میگه آقا این گوشت محلیه، من به سبک خاصی ایجاد کردم و خاص منطقه خودم هست، مردم با یه نگاه دیگه‌ای به این مسئله نگاه میکنن و شما میبینید با یه تعصبی در مورد اون غذا، در مورد نحوه پختش صحبت میکنن که این قشنگی موضوع گردشگریه و من به خاطر اون غذا به اون منطقه سفر میکنم. الان به این شکل شده که ما میریم فلان غذا رو در فلان منطقه بخوریم، شاید دو سه ساعت رانندگی میکنیم که توسط فلان رستوران محلی اتفاق میفته. اینجا بحث گردشگری و بحث هویت خودشو نشون میده و متفاوت میشه از این که ما بیایم در مغازه ها این رو داشته باشیم. در حقیقت گردشگری قضیه پدیده اجتماعیه که میتونیم بهش نگاه بکنیم.
درسته، یعنی شاید واقعا برای این نگاه هویتی و فرهنگی باید بخشی دیگر از فرهنگمون رو هم احضار بکنیم و اون دعوت مهمانه که تشریف بیارین همینجا غذا رو میل بکنید.
دقیقا مهمان نوازی. مثلا ما در آران و بیدگل و در کاشان، ما زمانی که مثلا میخواییم کوفته رو، کوفتهی که خیلی ساده هست، ما فرایندش هم شریک میکنم. وقتی گردشگر خارجی اومدن آرانی میگه میگیم خب ما میخوایم یک کوفته ای رو درست کنیم، اینو بهش میگن هاون سنگی، اینو بهش میگن فلان موضوع، و بیا با من در فرایند پختش باش.
بله،
و این یه بخش هویتی و بخش اجتماعی در اینجا که میگه من هم بلد شدم مثل شما کله گنجشکی درست میکنم، مثل شما غذای دیگه درست کنم، و این رو با خودش میبره. ما چون در گردشگری خاطره هست که با خودش حمل میکنه و اون نگاهی که از اون منطقه با خودش برده، میگه من تصویر، فیلم و اون چیزی که در زبان نگاه من میونه با خودم بردم، مگر نه اینو قطعا تو کشور خودش هم میتونه درست بکنه. ولی اون هویت رو با خودش میبره و این تفاوت موضوع گردشگری خوراک با موضوع صنعت خوراکه.
درسته، داشتم الان به این فکر میکردم که شاید واقعا غذاها در بوم خودشون رو باید در دسته مکان رویدادها هم تلقی بکنیم، چون گاهی میگیم که مثلا من رفتم یه دمی گوجه تو جنگل گلستان خوردم، اون هیچ وقت یادم نمیره. یعنی انگار که اون دمی که اونجا خوردیم دیگه خودش تبدیل به یک رویداد شده در یک مکان مشخصی.
دقیقا همینه، و مکانها اهمیت داره، مردم بله. در این پدیده اجتماعی وجود داشته باشن اهمیت داره و بله. حال همه خوبه. در صنعت گردشگری قرار حال هممون خوب باشه.
درست،
وقتی شما یک ایرانی سفر میکنی که همه اقوام هستن، شما وقتی به جنوب میری میبینی که یه چاشنی خاصی رو برای ماهی استفاده کرده،
بله.
وقتی شما به شمال میری این ماهی سفیده، وقتی به مرکز ایران میری، ایران جز عجایب موضوع خوراکش حد غیر از حالا فرهنگ و تاریخش، میبین چقدر با حس خوبی مهمان نوازی میکنه. گردشگری برای ما یک سیستم هست، ولی در کشور ما مثل یک موضوع مهمان نوازی حساب میشه. نگاه، مهمان رو وقتی میاریم بهترین غذا، بهترین سبزی، بهترین پخت، بهترین روغن، و وقتی میریم اون مقصد میبین چقدر جنس کار فرق داره. چون فرد با عشق این رو درست کرد.
همینطوره. بله، خیلی متشکرم از حضورتون، نکته‌های خوبی در این گفتگو مطرح شد، سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
زنده باشی.
شما امسال هم امیدوارم بیاین. آران میلگل همین جشنواره بین‌المللی گذاشته،
بله.
جشنواره مرنجام هست و غذاهای محلیشو قرار اونجا به نمایش بذاره.
چه زمانی حالا که گفتین زمانش رو هم
23 تا 25 مهر ماه و قرار اونجا مردم حضور داشته باشن، غذا درست بکنن و از زندگی مردم کبیر بگن.
به به، بسیار عالی، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم که بنده رو دعوت کردید.
هفت اقلیم. هفت اقلیم موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، رادیو فرهنگ.
تا از فصل تابستان فاصله نگرفتیم، میخوام درباره یکی از گنجینه‌های ارزشمند سرزمینمون صحبت بکنم که برای خیلی ها جذابه، ممکنه نسل‌های تازه‌تر کمتر درباره‌اش شنیده باشن، اما یک در واقع گنجینه بسیار شگفت‌انگیزه و اون یخچال‌های ایرانیه. از حدود 200 سال قبل که اولین آزمایش‌ها در جهان انجام شد و یخچال‌های اختراع شد که به صورت صنعتی استفاده می شد و کاربرد محدودی داشت به واسطه اینکه داشت آزمون های اولیه خودش رو سپری می کرد، در آزمون ها خطا بود، به تولید انبوه نرسیده بود. قبل از این 100 سال و 200 سال ما در معماری ایرانی بناهایی داشتیم به نام یخچال که برای ما یخ می ساختن بدون هیچ گونه برقی، نفتی یا هیچ نیروی دیگری، با استفاده از نیروهای طبیعت ما در فصل زمستان یخ تولید میکردیم برای تابستان. صرفا اینگونه نبود که ما در تابستان بخشی از آذوقه های زمستان رو جمع آوری بکنیم، در فصل زمستان هم چیزهایی برای تابستان جمع میکردیم که مهمترینش یخ بود. البته یخچال ها در سرزمین ایران در همه جا پراکنده نبودن، بعضی از مناطق کشورمون خودشون مناطق خنکی بودن، آب خنک در اختیار بود و همچنین یخچال های طبیعی هم وجود داشت، در دره ها و در کوه ها از برف و از یخ میتونستن استفاده بکنن و چندان هم در نگهداری مواد فاسد شدنی مثل گوشت باز همچنان نیازی به یخ نبود. اما در مناطقی که مناطق کبیری تلقی میشن که تقریبا میتونیم بگیم فلات مرکزی ایران، نیاز به این بود که بیشتر مواد غذایی رو بتونن نگهداری بکنن با یخ و البته بتونن یخ شربت و نوشیدنی هاشون رو هم تامین بکنن، به خصوص وقتی صحبت از آب یخ خوردن میکنیم، این خب بیشترم برای ارباب ها و افراد متمول خیلی جذاب بوده که بتونن آب یخ بخورن و شربت های خنک بخورن. اجازه بدید که کمی درباره ساختار یخچال ها با هم دیگه صحبت بکنیم که بخشی از سازه های آبی هستن و ارتباط با قنات ها دارن. البته که قنات‌ها به واسطه اینکه شبکه‌های انتقال آب، شبکه‌های زیرزمینی بودن، آب خنک همیشه در اختیار قرار می‌دادن، اما در یخچال‌ها چیزی بیش از اون خنکی رو ما طلب می‌کردیم، دیگه به آب یخ نیاز داشتیم. یخچال‌ها معمولاً سازه‌هایی هستن با یک گنبد برافراشته. نمونه های بدون گنبدش رو هم در بعضی جاها دیدیم، اما عموماً گنبددار بودن و این گنبد بخشی از در واقع اون بنا بوده برای حفظ دما. در زیر اون گنبد در واقع یک چاله‌ای حفر می شده که حدود 8-9 متر در واقع گودیش بوده و در کنار این گنبد و این گودال یک استخر بزرگ هم حفر می شده در فصل زمستان، در شبهایی که یخبندان بوده این استخر رو آب می‌بستن هر شب به مقداری، حالا بسته به میزان سرما، اگر سرما شدید بوده میزان بیشتری آب می‌بستن، در شبهایی که کمتر هم خب کمتر، و بهش فرصت می‌دادن در شبها که این آب یخ ببنده. در شبهای بعدی هم باز همچنان آب روی اون یخ می‌بستن و چند لایه یخ رو تولید می‌کردن. بعد از مدتی هم این یخ‌ها رو خرد می‌کردن، می‌بردن در مخزن یخچال نگهداری می‌کردن، یعنی در زیر اون گنبد. در کنار اون گنبد و اون مخزن و این استخر یه دیوار بسیار بلند و بسیار طولانی هم درست میکردن که اسم این دیوار، دیوار سایه انداز بود. معمولا این دیوار حدود 6 متر، 7 متر و حتی تا 9 متر و 10 متر هم این دیوارها دیده شده و گاهی بسیار طولانی این دیوار. خود من دیوارهای تقریبا 100 متری هم دیدم. این یخچال اینگونه کار میکرده که این دیوار سایه انداز سایه مینداخته روی اون استخر که اون یخهایی که در شبهای زمستانی ایجاد شده بوده آب نشه و همونطور که گفتم آب قنات به اون استخر میامده یخ میزده و اون یخ رو میبردن و در مخزن یخچال نگهداری میکردن. و جالبه که این یخ که یخ انباشته هم هست و شما یک مخزن بزرگی رو در نظر بگیرید که حدود مثلا 8 متر 9 متر 10 متر یخ بر روی همدیگه انباشته شده، این یخ معمولا تا آغاز فصل سرمای بعدی یعنی تا شهریور و مهر سال بعد هم باقی میمونده. سپاسگزارم که با ما همراه هستید و این هم یک گنجینه دیگر بود. حتما در بخش‌های بعدی و در برنامه‌های بعدی درباره گنجینه‌های دیگر چه در حوزه معماری چه در حوزه کتاب‌آرایی و بخش‌های دیگر با شما صحبت خواهم کرد. سپاسگزارم از شما شنونده‌های خوب که با ما همراه بودید در این برنامه. آرزو می‌کنم که همیشه خوب باشید و امیدوارم که گفتگوها براتون مفید بوده باشه. باهاتون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم توی برنامه‌های بعدی هم با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
به پایان برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رسیدیم. امیدواریم که همه ما از این زیبایی ها و جاذبه های ارزشمند ایران زمین بهره کافی و وافی رو ببریم. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های شما. از بخیر، خداحافظ.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
این زندگی است.
از اونجایی که من فقط گوشت سفید مصرف میکنم، مرغ و ماهی تو سبد غذایی من هست و خب مجبورم برای خرید ماهی برم به فروشگاه. یه روز اتفاقی یکی از کارمندای سازمان شیلات رو دیدم. البته که من نمیشناختم ایشونو، ولی داشتم ماهی ها رو بررسی میکردم که کدومش تازه است و کدومش بهتره، که این آقا اومدن به کمکم. دوتا از ماهی های خوب رو انتخاب کردن و خودشون رو معرفی کردن که از سازمان شیلات هستن. ازشون تشکر کردم و خواستم بهم یاد بدن که چطوری تشخیص بدم ماهی تازه کدومه. همینجوری که داشتیم صحبت میکردیم و از ماهی ها میگفتن، یهو بس رسید به پرورش ماهی و آبزیان دریایی و بعد درباره یه نکتهی بهم گفتن که خیلی برام جذاب بود. اینکه دانش هسته‌ای تو زمینه‌های مختلف شیلاتی استفاده میشه. البته من خودم یکی از کاربرداشو تونستم حدس بزنم. مثلا اینکه از صنعت هسته‌ای برای ضد عفونی آب استخرهای پرورش ماهی و میگو استفاده میشه. آقای مهندس شیلات هم برام توضیح داد که علاوه بر این ضد عفونی کردن آب، از صنعت هسته‌ای برای تعیین سن ماهی‌ها هم استفاده میشه، یا حتی نشانه گذاری جهت ردیابی ماهی‌ها و نحوه تغذیه و رشد و مهاجرت آبزیان. از همه مهمتر، با استفاده از این صنعت هسته‌ای یه جهش بزرگ اتفاق افتاده. یه جهش تو زمینه‌های ارزیابی ذخایر، تولید فرآورده‌های شیلاتی بازارپسند و افزایش تکثیر و پرورش آبزیان دریایی. ایشون وقتی دید اینقدر من علاقه‌مندم به کاربردهای صنعت هسته‌ای توی زندگی روزمره، یکی از دوستاشونه که تو این حوزه فعالیت میکنه به هم معرفی کرد تا بتونم اطلاعات بیشتری رو به دست بیارم. همین اطلاعات محدود به من یاد داد که صنعت هسته‌ای در عین پیچیدگی زندگی رو ساده کرده. عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه مورد نظر خودتون از رادیوی منتخبتون رادیو فرهنگ هستید. در